أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمائن. محمد وعجل فرج. خب در اون مباحث فقهی فتاوایی که گفتیم جدیده، یه سوال پرسیدن که اخیراً قالیچه هایی تولید و پخش می شود که بر روی آن عکس زنان به صورت بدحجاب یا در حال ناز و عشوه و یا همراه با آلات لهو و لعب مانند تنبور و زدن آن آلات نقش بسته است، که نصب این قالیچه ها در خانه ها و مغازه ها نوعی ترویج فرهنگ ضد دینی یا اشاعه فساد محسوب می شود. آیا خرید و فروش این قالیچه ها چه صورت دارد و پولی که تولید کنندگان یا کسبه از این راه به دست می آورند چگونه است؟ حالا چه قالیچه باشه، چه مثلا عکس باشه، یا چه هر چیز تصویری باشه، که حالا احتمالاً همون، من که ندیدم قالیچه‌ای مثل عکس مبتذل روش باشه، این نقاشی چی میگن بهش، مینیاتوری رو احتمالاً میگه منظورشه. آیت الله مکارم شیرازی گفته هرگاه به گونه‌ای باشد که نسب آن اشاعه فحشا محسوب شود، خرید و فروش آنها اشکال دارد، اگر اشاعه فحشا محسوب بشود. آیه تبریزی فرمودن مؤمنین باید شؤونات دینی را رعایت کنند، که این فقه نیست. میدونی عزیزان، جوابای فقه جایز است، جایز نیست، حلال است، حرام است، این که باید رعایت کنند و اینا میشه اخلاق، دو دیگه مربوط به فقه نیست. آیه صافی گلپایگانی، اگر ترویج فساد و بعد حجابی و صدق حتک باشد جایز نیست. خب آیت الله بهجر، اگر مقصود از معامله حرام باشد جایز نیست و درآمد آن هم به حکم آن است. آیت الله سیستانی هم فرمودن اگر موجب اشاعه فساد باشد، یعنی همش اگره، اگر اینجوری باشه، اینجوری که شما میگی، سوال بعدی در مورد پوشاندن زینتالات زن از نامحرمه. علنگو و انگشتر و این زینتالاتشو نامحرم ببینه چه صورتی داره؟ میگه پوشش انگشتر طلا یا علنگوی طلا توسط بانوان در صورتی که در معرض دید نامحرم باشد چگونه است؟ آیت الله بهجت: باید از نامحرم پوشانده شود. آی فاضل لنکرانی: باید از نامحرم پوشانده شود. آی صافی گلپایگانی: در معرض دید نامحرم قرار ندهد. آی مکارم و آی تبریزی: آی مکارم هم گفته نباید در معرض دید نامحرم قرار گیرد. آی طلو تبریزی گفته پوشاندن مثل علنگو از نامحرم لازم است. یعنی انگشتر رو ایشون اشکال نمیدونه. حالا بحث داره که چرا. سوره نور هم خوندیم که اون زینتالاتی که الا ما ظهر منها اشکال نداره، اونی که ظاهره، مثل آرایش کردن، مثلا سرمه کشیدن و حالا رژ مالیدن و اینا، چون تو صورت اشکال نداره شرعاً. سوال بعدی در مورد حضور داماد در مجلس زنان است. آیا ورود داماد نزد عروس در مجلس زنانه در حالی که بسیاری از زنان و دختران نامحرمند و معمولا زنان با آرایش خود را آراستند جایز است یا نه؟ خب آقا صرف این مطلب که اونجا حاضر بشه اشکال داره یا نه که نیست. آقا این سوال رو باید بفهمه طرف چی میپرسه. لذا اکثرا آیت الله خامنه‌ای اگر به نامحرم نگاه میکند جایز نیست. اگه نگاه میکنه، اگه نگاه نکنه که اشکال نداره که. آی مکارم اشکال دارد مگر اینکه زنان نامحرم خود را بپوشانند. دیگه اشکال نداره یعنی اونجوری. آی فاضل اگر رعایت حجاب لازم را نمی کنند جایز نیست. آیت الله بهجت اگر خود نگاه حرام نکند و کمک به نگاه حرام دیگران هم نباشد و اختلاط هم صدق نکند اشکال ندارد. آی صافی اگر معرض نگاه به نامحرم خود باشد جایز نیست. آیت الله تبریزی چنانچه به نامحرم نگاه نکند مانعی ندارد. یه سوالی پرسیدن که خیلی اصلا سوالش بی خوده. یه سوال دیگه است: پوشیدن لباس زنانه توسط مرد جهت فیلم سازی. یه مرد لباس زنونه بپوشه چه آیا اشکال داره یا نه برای فیلم ساختن؟ پوشیدن لباس زن و آرایش و حرکات زنانه توسط مرد جهت فیلم سازی چگونه است؟ آیه فاضل جایز نیست. آیه تبریزی اشکال دارد. آیه بهجت جایز نیست. آیه گلپایگانی اشکال دارد. آیه مکارم جایز نیست. آقا لباس زن که توسط مرد پوشیده میشه، یه موقع مرد برای پوشش لباس زنونه میپوشه اشکال داره، یا زن لباس مردونه بپوشه، ولی یه موقع اونجا برای بازی کردن داره این کارو میکنه، فرق داره. حالا اینا نظرشون اینه، بالاخره صاحب فتوا هستن و صاحب نظرن دیگه. ولی یه مطلبی رو اینجا بگیم، چون یه موقع پیش میاد الان خیلی جدیدن کلیپ میسازن، کلیپ های دوربین مخفی و اینا، دیدید خیلی شده دیگه. اصلا یه مسئله‌ای هست در اسلام، اگر کسی از جلد خودش خارج بشه خونش مباهه، خونش هدره. یعنی مثلا کسی یه لباس گوریل تنش کنه بره تو خیابون، یه نفر ببینه با چاقو بزنه تو شکم اینو بکشه، یه خونش حلاله. یه کسی لباس خرس تنش کنه، یه کسی ببینه با گلوله بزنشو، یه تو از جلد خودت خارج شدی، خونت هدره، یعنی قصاص نداره. لذا خیلی باید مراقب بود اینو بدونید که حالا یه موقع چون دیگه اون از حالت انسانی خارج، آقا من گوریلو زدم، من که آدمو نزدم، کشتن حیوان که قصاص نداره که. لذا باید مراقب باشید. یه موقع پیش میاد، من دیدم بعضی از این که لباسهای مثلا حیوانی تنشون میکنن، حالا مردمو میترسونن، یا اگر چنین اتفاقی بیفته. بله خب آقا جون یه صلوات نوید بفرمید. بله اینجا رسیدیم به باب نادر در فی حال الغیبه. باب نادر رو هم قبلا گفتیم چیه در احادیث، که به چی میگن باب نادر. اختلاف نظر وجود داره. تو کتاب حدیثی میگه باب نادر در حال غیبت. مثلا اینجا آقا این باب نادر یعنی چی؟ نادر هم یعنی کمیاب دیگه، میدونید نادر به معنی کمیابه. اینجا حالی کمیاب یعنی چی؟ کمیابه دو جور گفتن. یکی گفتن که وقتی محدث از غیر طریق خودش حدیث نقل میکنه، چون هر محدثی یک طریقایی داره برای روایت، وقتی از غیر طریق خودش نقل میکنه میگن این چیه؟ نادره. بعضی هم گفتن که نادر به این معناست که یعنی احادیث متفرقه. مثلا چون میبینی الان باب باب داریم دیگه، بعضی احادیث میگه تو هیچ بابی جا نمیشه، مثلا متفرقه است، مینویسه مثلا چی نادره، این حدیث نادره، این جزء احادیث باب بندی نمیشه. این معنای حالا خب حدیث اول رو خوندیم، میرسیم به حدیث دوم. عن هشام ابن سالم عن عمار ساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خیلی حدیث جانانه و شیرینیه. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ایما افضل، کدام آقا جان افضل است؟ العبادت و فسر مع الامام منکم المستتر فی دولت الباطل اول عباده فی ظهور الحق و دولتهی مع الامام منکم از ظاهر. گفتم آقا جان عبادت در پنهانی همراه امامی از شما، یعنی ایش طرف شیعه است که مستتره، امام ظاهر نیست، در دولت باطل، یعنی دولت باطل سر کاره، طرف شیعه شماست، پیرو شماست، در پنهانی، یعنی در حال تقیه به سر می بردن شیعیان دیگه، کشته می شدن به الله. آیا این افضله یا عبادت در ظهور حق و در دولت حق همراه با امامی که ظاهر و غالبه؟ یعنی در زمان امیرالمومنین که ظاهر به امامت، یا در زمان امام عصر که ظاهر امام، عبادت در دوره امام زمان بالاتره، یا در زمانی که در تقیه‌ایم و سری و پنهانی عبادت میکنیم؟ حالا غیبت رو تازه نگفته اینجا، دقت کنید، غیبت رو تازه نگفته، میگه امام در دولت باطل انسان پیروش باشه عبادت کنه بالاتر، یا موقعی که امام ظهور میکنه. و فقال یا عمار، حالا حضرت میاد چقدر زیبا جواب میده، میفرماد از صدقت و فسر والله افضل من از صدقت فی العلانیه. میگه صدقه پنهانی به خدا قسم که افضل است از صدقه‌ای که در علانیه داده بشه. صدقه سر و صدقه علانیه چجوریه؟ یه مصداقش اینه، یه موقع کسانی میان در خونه شما، شما پول بهشون میدی، این میشه چی؟ صدقه علانیه. یه موقع شما میری در خونه کسی بهش پول میدی، این میشه صدقه سر. یه موقع جلو جمع به کسی کمک میکنی، میشه صدقه علانیه. یه موقع یواشکی میری بهش میدی پولو، میشه صدقه سر. میگه به خدا قسم که صدقه سر افضل از صدقه علانیه است. و کذالک والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل و تخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه افضل ممن یعبد الله عز و جل ذکره فی ظهور الحق مع امام الحق الظاهر فی دولت الحق. بعد فرمود که و همچنین است به خدا قسم عبادت شما در پنهانی همراه با امامی که مخفی و مستور است در دولت باطل و ترسیدن شما از دشمنانتان در دولت باطل، می ترسید حرفتون رو بزنید، علنا مجلس داشته باشید. و حال الهدنه، حال هدنه یعنی نه صلح و نه جنگ، میدونی نه حالت صلح نه حالت جنگ، هر لحظه امکان داره درگیری بشه. افضل است از کسی که عبادت میکند خدای را جل ذکره در ظهور حق همراه امام حق که ظاهر است در دولت حق. و لیست العبادت مع الخوف فی دولت الباطل مثل العبادت والامن فی دولت الحق. و عبادت همراه خوف در دولت باطل مثل عبادت و امنیت در دولت حق نیست. هرچی شرایط سخت‌تر میشه اجرش چی میشه؟ بیشتر میشه. وعلمو ان من صلا منکم اليوم صلات فریضتن فی جماعتن، بدانید هر کس از شما که امروز نماز واجبی را در جماعت میخواند که مستتر بها من عدوهی فی وقتها فاتمها. نماز جماعت رو، واجب رو که پنهانی از دشمنش میخواند در وقتش و تمام میکند نماز را، کتب الله له 50 صلاتن فریضتن فی جماعه، ثواب 50 نماز داره که در جماعت خونده بشه. میگه یک نماز جماعته که شما در وقتش میخونید، درست میخونید، در پنهانی ثواب 50 نماز داره که در جماعت خونده میشه. و من صلا منکم صلاتن فریضتن وحدهو مستترم بها من عدوهی فی وقتها فاتمها، و کسی که یک نماز واجب را به تنهایی بخواند، جماعت نه، در پنهانی از دشمنش در وقتش و تمام کند، کتب الله عز و جل به حاله 25 صلاتن فریضتن وحدانیه. خدا ثواب 25 نماز فرادا بهش میده. اون جماعت رو گفت 50 برابر بهش میده، ولی تنهایی که بخونه فرمود نصفش میشه، 25 برابر نماز فرادا داده میشه بهش. و من سلامن کم سلاتن نافلتن لوقتها فعتمها، اما کسی از شما نماز نافله بخواند در وقتش و آن را تمام کند، کتب الله له بها 10 صلوات نوافل، خدا 10 نماز نافله بهش براش حساب میکنه. و من عمل منکم حسنتن، و کسی که از شما حسنه ای رو به جا بیاره، کار خیری انجام بده، کتب الله عز و جل له بها 20 حسنه، خدا برای او می نویسد 20 حسنه، 20 برابر بهش میده. و یضاعف الله عز و جل حسنات المؤمن منکم اذا احسن اعماله، و خداوند زیاد میکند، یعنی اینکه 20 گفتیم ممکنه بالاتر از اینم بده، مضاعف میکنه خداوند، خداوند عزوجل حسنات مؤمن از شما را، مؤمن از شما یعنی شیعه باشه، هنگامی که اعمالش درست باشد به نیکویی انجام دهد. و دان به تقیت علی دینه و امامه و نفسه و امسک من لسانه از آفم مضاعفه، در حالی که تقیه را رعایت کند بر دین خیش، یعنی هر حرفی را هر جایی نزنه نسبت به امام خیش و نسبت به خودش، و زبانش را نگه دارد از آفم مضاعفه، چندین برابر خدا بهش حسنه میده. کسی که در حال تقیه است، ان الله عز و جل کریم، خداوند عز و جل کریم است، بزرگواره. یعنی وقتی شرایط سخت میشه خداوند چندین برابر حسنات رو اضافه میکنه، نیست که همه یکسان باشن، همه یه جور باشن. قلتو جوئلتو فداک، میگه گفتم، راوی میگه گفتم که فدای شما شوم، قد والله رقبتنی فی العمل و حسستنی علیه، آقا جون شما خیلی منو ترغیب کردید به عمل، اینکه به جا بیارم نافله، به جا بیارم جماعت شرکت کنم، حالا می چقدر عج داره تو این زمان، منو خیلی ترغیب کردید. ولکن احب ان اعلم کیف سرنا نحن اليوم افضل اعمالا من اصحاب الامام الظاهر منکم فی دولت الحق، چجوری اعمال ما افضل است از اصحاب امامی که ظاهر است در دولت حق، و نحن علی دین واحد، در حالی که ما به یه دین واحدیم، همون اعتقاداتی که ما داریم اونا هم دارن، همون نمازی که ما میخونیم اونا هم میخونن، چجوریه؟ این دقت نکرد که بابا شرایط فرق میکنه، شرایط وقتی در خوفی در تقیهی اجرت چندین برابر میشه، هرچی سختی عمل بالا میره اجر عمل افزوده میشه. یه نکته ای رو بگم عزیزان، کلید حواستون باشه، هرچی سختی عمل بالا میره اجر عمل افزوده میشه، درسته؟ به شرطی که خودت سختی برای خودت به وجود نیاری. اینو بعضی از صوفیه نمیفهمیدن، شما کتاب‌های صوفیه رو بخونید میگه طرف خودش را آویزان میکرد قرآن میخون. آقا برای اینکه سختی بده به خودش، برای چی این کارو کنی؟ یا مثلا به روی پنجه های پا میستاد قرآن میخوند. آقا برای چی رو پنجه پا وایستاد؟ مثل ما آدم رو پا وایستاد، رو پا ایستادن برای ادبه، اون فرق میکنه. خودشونو به سختی مینداختن، فکر کردن ثوابش بیشتر. نه آقا، اونجاییه که خود به خود سختی به وجود میاد. نه اینکه تو لذا هر جا که دیدید از این ریاضت هایی که خودشونو به سختی بندازن برای عبادت فکر کنن ثوابش میره بالا، بدونید بی خود باطله. میگه گفتم آقا جان چجوری میشه که ما ثوابمون بیشتر باشه با اینکه بر یک دین واحدیم؟ فقال انکم سبقتموهم الی الدخول فی دین الله عز و جل و الی الصلاة و الصوم و الحج و الی کل خیر و فقه و الی عبادت الله عز ذکره سرم من عدوکم مع امامکم المستتر. حضرت فرمود برای اینکه شما سبقت گرفتید به آنها در داخل شدن در دین و در نماز و در روزه و در حج و بر هر خیری و در فقه و در عبادت خدا عز و جل در پنهانی از دشمنانتان همراه با امامی که مخفیانه است، مطیعین له صابرین معه، که مطیع امامتون هستید در همون تقیه‌ای که دارید، صبر میکنید همراه امامتون، منتظرین لدولت الحق، منتظر دولت حق هستید که دولت حق بیاد، خائفین علی امامکم و انفسکم، ترسانید بر جان امامتون و بر جان خودتون، من الملوک الظلمه، از پادشاهان ظالم میترسید. حالا موقعی که امام بود، الان که امام نیست باید به جان خودت بترسی. تنتظرون الى حق امامكم و حقوقكم في عید الظلمه. نظاره میکنید که حق امامتون و حقوق شما در دست ظلمه است، دست ظالماست، بهتون نمیدن حقتونو، حقتونو بهتون نمیدن. قد منعوکم ذالک، من میکنن. وزتروکم الی حرص دنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعت امامکم و الخوف مع عدوکم. به متاع دنیا و جستن معاش با صبر بر دین و عبادت و اطاعت از امام و حراس از دشمن نیازمندتان کردند، شما رو نیازمند کردند در حالی که شما دست از دینتون بر نمی‌دارید. میبینید ظلم هایی که در حق مردم میشه ولی صبر میکنید، ظلم هایی که در حق خودتون میشه صبر میکنید. فبذالک ضاعف الله عز و جل لکم الاعمال. چون میدونید تو روایات زیادی داریم امامان ما به شیعیان میگفتن حق ندارید خروج کنید، ظلم، بله ظلم هست، باید صبر کنید تا وقتی که منجی بیاد. و الا اگه قیام کنید اولا کشته میشید، دوم از این طرف برفرض قیام کرد ظالم رو از بین برد، خب بعدش چی؟ بعدش چی میشه؟ خودش باید بره حکومت کنه. و خودش که مگه معصومه؟ نه، چیکار میکنه؟ مثل همون نفر قبلیش میشه. لذا میگه باید صبر کنید تا امام بیاد، و تا امامم نیاد درست نمیشه. خیلی هم سخته دیگه، انسان ببینه ظلمو صبر کنه. میگه باید صبر کنیم، همون جوری که امامان ما صبر کردن. میگه امیرالمومنین ظلم نشد بهش و صبر نکرد و نگفت صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. خب فبذالک ضاعف الله عز وجل لكم الاعمال فهنيئا لكم، و به خاطر همین است که خداوند عز وجل اعمال شما رو مضاعف میکنه، به خاطر همین سختی هاست. بعد یه سختی چیزایی داریم الان تو این دوره که تو دوره ائمه هم نبوده. چی؟ مثل فساد و فحشا و گناه و این همه زمینه گناه، این همه زمینه دزدی و اختلاس، و تو این دور پاک بمونی خوب باشی خیلی میخرن ازت. اینایی که آقا داره میفرماد مال زمانی که امام بود، امام صادق، امام باقر، آقا موسی، اینا ائمه بودن، شیعیان صبر میکردن. حالا وقتی که امام نباشه چی؟ بعد امام نباشه و این شرایط باشه، شرایطی که الان میبینیم. فحنی ان لکم، گوارایتان باد. این قلتو جوئلتو فداک، یه سوالی میکنه خیلی، این سوالش خوبه، این سوالش خیلی خوبه. میفرماد عرض میکنه فما ترائزن ان نکون من اصحاب القائم و یظهر الحق و نحن الیوم فی امامتک و طاعتک افضل اعمالا من اصحاب دولت الحق و العدل. میگه عرض کردن جانم به فدایتان، پس نظرتان این نیست که ما از یاران قائم باشیم و حق آشکار شود، که ما امروز در امامت شما و اطاعت از شما از جهت اعمال برتر از یاران دولت حق و عدلیم. میگه پس چرا آقا حالا جوش بزنیم که حضرت قائم صاحب بیاد؟ ما که الان تو دولت شما خیلی داریم ثواب میبریم، خیلی داریم اجر میبریم. سوال خوبیه دیگه ها. میگه شما گفتید اعمال شما 50 برابر عمل امامیه که ظاهره دولت حق، پس ما چرا هی بگیم آقا بیا؟ ما که الان داریم ثواب میبریم، این همه چندین برابر دارن به اون ثواب میدن. سوالش این مدو کاسب بوده طرف، باور کن کاسب بود، اینجوری حساب میکرده. فقال سبحان الله، معزز او سبحان الله، اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی البلاد، آیا دوست ندارید که خداوند تبارک و تعالی حق و عدل را در کشورها و شهرها گسترش دهد؟ نمیخوای حق و عدل در همه دنیا پراکنده بشه، همه خوب زندگی کنن، کسی فقیر نباشه، کسی به خاطر فقر تن فروشی نکنه، کسی به خاطر فقر دزدی نکنه، کسی به خاطر فقر دنبال چیزهای دیگه نره، نمیخوای؟ و یجمع الله الکلمه، و خدا تعلیم جمع کند کلمه را، یعنی همه بر یک دین یک قول باشن. و یؤلف الله بین قلوب مختلفه، و خدا همه قلب ها رو الفت بده با هم، قلب های مختلف رو. ولا یعصون الله عز و جل فی ارضه، و خداوند عصیان نشود در روی زمین، این دوست نداره اینا رو. و تقام حدوده فی خلقه، و قیام کند حقوق خدا در میان خلقش، حقوق الهی پیاده بشه، حدود الهی. الان حدود الهی حد پیاده میشه ها؟ الان تو جمهوری اسلامی تا حالا دیدید کسی بر اثر زنا حد بخوره؟ شنیدید اصلا؟ نه. کسی به خاطر دزدی دستش قطع بشه؟ نه. کسی به خاطر لواط حد بخوره؟ ابدا. آقا این حدود پیاده بشه چی میشه؟ خیلی حد میخورن هر روز؟ نه آقا، انسان یه خصوصیتی داره، بفهمه پاشو کج بذاره چوب میخوره، پاشو کج نمیذاره، نهادینه بشه تو اجتماع، نهادینه بشه. آقا کسی پا کج بذاره چوب میخوره دیگه، کسی پا چپ نمیذاره. انسان این خصوصیتشه. خب و يرد الله الحق الى اهله فيظهر، و خداوند حق را به اهلش برگرداند و غالب کند، غالب شود یعنی اهل حق. آیا دوست نداری که اینجوری شود؟ حتی لا يستخفى بشيء من الحق مخافت احد من الخلق، تا آن که چیزی از حق پوشیده نماند به خاطر ترس احدی از خلق. یعنی خیلی از حرفا هست پوشیده است، جرأت نمیکنه، خود امام جرأت نمیکنه به کسی بگه. روایت داریم جابر جعفی بود، امام باقر یک کتابی داد، فرمود لعنت من و پدرانم بر تو اگر حدیثی از این کتاب را برای مردم بگویی تا وقتی که دولت بنی امیه سر کار است. یعنی بعدش اشکال نداره. یه کتاب دیگه داد بهش، گفت لعنت من و پدرانم بر تو اگر حدیثی را از این کتاب برای احدی بگویی برای همیشه. یعنی جز اسراریه که اصلا نمیشه بگی، نباید بگی. که اینجا میفرماد حتی لا یستخفا به شیء من الحق مخافت احد من الخلق، تا جا حق جوری ظاهر شود که چیزی از آن مخفی نماند به خاطر ترس احدی از خلق. آقا فقط مسائل سیاسی نیست که فکر کنید ترس داره گفتنش. امام سجاد علیه السلام، امام سجاد یعنی فاصلش با پیامبر اکرم چند ساله؟ شعرش یادم بیاد که میگه در سینه من علومی هست، لو بخت بهی لقیل لی انتم من یعبد الوسنا، اگر آشکار کنم میگن تو جزو کسانی هستی که بت میپرستی. واستحل رجال المسلمون دمی، مردان مسلمان خونم رو حلال میکنن. اون علومی که اگه دارم برملا کنم. بعد میگه اینا همون علومی بود که دست امام حسن و امام حسین و قبلش امیرالمومنین بود. جرأت نمیکنه ابراز کنه. خود امیر مومنان زمان خلافتش فرمود چقدر بدعتهایی وارد دین شده که من علی هم نمیتونم اونا رو برگردونم. میگه عمر حرف پیغمبر رو برگردون قبول کردن، من بخوام حرف عمر رو برگردونم به حرف پیغمبر قبول نمی کنن. او حرف پیغمبر رو عوض کرد قبول کردن، من حرف عمر رو میخوام عوض کنم بگم آقا برگردیم حرف پیغمبر، قبول نمی کنن از من. خب میگه جوری حق به اهلش میرسه که چیزی از آن به خاطر ترس احدی دیگه مخفی نمیماند. اما والله یا عمار، اما به خدا قسم ای عمار راوی، لا یموت منکم میت علی الحال التی انتم علیها، نمیمیرد کسی از شما بر این حالی که بر آن هستید، یعنی همین اعتقادی که دارید و تو این حالتی که هستید، الا کان افضل عند الله من کثیر من شهداء بدر و احد فابشروا. از کسی از شما نمیمیره تو این حالی که هستید مگر اینکه افضلی در نزد خدا از بسیاری از شهدای بدر و احد. پس بشارت باد بر شما، از شهدای بمیری ها، نه که شهید بشی. میگه بمیرید افضلید از خیلی از، نمیگه همشون، درجاتشون متفاوت شهدا دیگه، همه مثل هم نیستن که. میگه بر بسیاری از شهدای بدر و احد افضلید. ها شهدای بدر و احد چه خصوصیتی داشتن؟ کی میدونه؟ شهدای اولیه اسلام بودن. ببینید آقا یه موقع هست یه چیزی مد میشه، همه میدونن دنبالش. آیه قرآن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی که میبینی مردم گروه گروه در دین خدا داخل میشن، اما اولش خیلی سخته. شهدای بدر و احد مسلمانان اولیان که هنوز اصلا معلوم نیست عاقبت اسلام چی میشه، چون همش 70-80 نفر، حالا 100 نفر، 200 نفر، 300 نفرن کل مسلمونا. خیلی باید اعتقاد داشته باشن به پیامبر خدا که بجنگن، بکشن و کشته بشن. پس خیلی مقام دارن، مقامشون از شهدای بعدی بالاتره. اما میگه شما در یه حالی هستید تو رخت خوابت بمیری از بسیاری از شهدای بدر و احد بالاترید. خب یه صلواتی نهایت بفرمایید. حدیث بعدی هم حدیث خیلی از خطبه های امیرالمومنینه. خطبه یعنی چی؟ سخنرانی های امیرالمومنانه. که قال حدثني، چی ببخشید، عن ابی اسحاق قال حدثني الثقة من اصحاب امیرالمومنین، میگه شنیدم از ثقات از اصحاب امیرالمومنین، انهم سمع و امیرالمومنین یقول فی خطبه له، شنیدیم که آقا جان امیرالمومنان در بعضی از سخنرانی هاش این گونه میفرمودند: اللهم و انی لاعلم ان العلم لا يعرض كله فرمود خدایا من میدانم که همه دانش برداشته نمی شود، دانش به کلی از رو زمین، دانش چی رو میگه؟ عرفان رو میگه، عرفان مصطلح رو نمیگم، عرفان یعنی معرفت الله که اصلش در نزد امامه، معرفت الله که اصل خلق اصلا بنای آفرینش برای اونه، ولا ینقطع مواده و مواد علم منقطع نمی شود، امتداد داره، موادش منقطع نمیشه، امتداد داره این علم، انسان ها میمیرن ولی این علم امتداد داره، میرسه الان از زمان رسول خدا تا الان 1400 سال گذشته چه الان علومی به شماها رسیده، خیلی علومی به شماها رسیده، منقطع نشده، چه در قرآنش باشه، چه در حدیثش، در معارف، در معرفت الله، در معرفت معاد به شما منتقل شده. و انک لا تخلی ارزک من حجت لک علا خلقک، و تو زمینت را خالی از حجتی که برای توست بر خلقت قرار نمیدهی، زمین هیچ وقت خالی از حجت خدا نمیشه، زمین هیچگاه خالی از حجت نمیشود، حجت به تعبیری بگیم یعنی نماینده خدا، زمین خالی از نماینده خدا نمیشه، ظاهر لیس بالمطاع او خائف مقمور، چه اون حجت ظاهر باشه لیس بالمطاع اما اطاعت نمیشه، او خائف مقمور یا ترسانی که پنهان است، این حجت یه موقع ظاهره، حالا یه موقع ظاهره اطاعت میشه، یه موقع هم هست ظاهری است که اطاعت نمیشود، مثل زمان ائمه اطهار، امامان اهل بیت ظاهر بودن اما اطاعت نمیشدن، یه موقع هم خائف مقموره، ترسانی که، حراسانی که پنهان شده، مثل زمان الان که امام ترسان است، آقا امام میترسه، بله باید بترسه، امام واجب جان خودش رو حفظ کنه، باید مراقب جان خودش باشه، این به معنی ترسو بودن نیست، ترسو بودن که بعده یه بحث دیگه است، شما باید مراقب جان خودت باشی، باید بترسی بر جان خودت، امام هم باید بترسه بر جان خودش، حفظ کنه جان خودش، چون حجت خدا به روی زمینه، خائفی که پنهان است، آقا امام زمان الان میترسه؟ بگید بله خیلی، الان بیشتر از همیشه میترسه، فکر نکن این همه آقابیا اینا شعر و شعاره ها، اینا شعر و شعاره. یه موقع کل این حرفا رو نخورید. فکر نکنید زمان امام صادق کم بودن از کسایی که از این حرفا بزنن. ابو حنیفه آمد بیاد خونه امام صادق علیه السلام، اجازه گرفت، دربان گفت آقا اجازه نمیده. چند تا از شیعیان آمدن اونجا، آقا اجازه داد، ایشون با اونا آمد تو. آمد تو و حضرت تشریف آوردن و آقا اجازه میدیم بشینیم، حضرت چی نگفت، نشستن خودشون. بعد ابو حنیفه برگشت گفت آقا جان، کوفه شیعیان شما به ابوبکر و عمر لعنت میکنن، شما لطف کنید بهشون بگید این کارو نکنن. حضرت گفت من بهشون نگفتم که. گفت شما بگید. خب شما بگید، بگید لعنت نکنن. فرمود گوش نمیکنن به حرف من. گفت چرا آقا گوش میکنن؟ گفت واقعا گوش میدن؟ گفت بله. گفت خودتو گوش میکنی؟ گفت بله. گفت مگه دم در من به تو اجازه ورود دادم؟ مگه سرتو ننداختی نیومدی تو؟ وقتی آمدی اینجا مگه من اجازه نشستن دادم؟ گرفتی نشستی. من مگه اجازه حرف زدن دادم؟ شروع کردی حرف زدن. تو که پیش منی به حرف من گوش نمی کنی. بعد اونایی که تو کوفه هستن فکر کردی به حرف من گوش میکنن. حالا اینا که میگن مهدی بیا و مهدی بیا، فکر کرد به حرف حضرت گوش میکنن. اولش که آقا بیا بود و بیم آقا رو ببینیم، امام عصر آمد، یکم ما میستن نگاه نگاه میکنن و ها به به به، خب جمال آقا، جمال آقا، و خب بریم خونه نهار بخوریم. حالا خیلی گول این حرفا رو نخورید ها. امام و اطاعت از امام و اینا شعر و شعار نیست. لذا امام از همه زمانها قریب تره. خب فرمود ظاهرن لیس بالمطاع او خائف مغمور کیلا تبطل حجتک، برای اینکه حجت تو، حجتک، حجتت باطل نشه، دلیلت باطل نشه. آقا خداوند به وسیله حجت شناخته میشه، اینو قبلا خیلی ما بحث کردیم. به وسیله حجتش خدا پرستیده میشه. کسی که حجت خدا را نشناسد خدا را نمیشناسد. روزی هزار رکعتم نماز بخونه، هزار تا دلیلم برای اثبات وجود خدا بیاره، خدا را نمیشناسد. آقا سید الشهدا و ما خلق الخلق الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه. فرمود خداوند خلق رو خلق نکرد مگر اینکه او را بشناسند خدا رو. وقتی او را شناختن عبادتش میکنند، و وقتی او را عبادت کردند از عبادت غیر او بی‌نیاز میشوند. یک کسی گفت یا ابن رسول الله و ما معرفت الله. آقا جان معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، معرفت هر کسی در هر زمانی هست امام زمانشو بشناسه. آقا چه ربطی داره معرفت خدا، چه ربطی داره به معرفت امام زمان؟ چون امام زمان حجت خداست. حجت خداست یعنی چی؟ بارها گفتیم آقا شما کدوم خدا رو میپرستی؟ شما کدوم خدا رو میپرستی؟ با شما نه جلویتون فیلم مشکیم، کدوم خدا رو میپرستی؟ بلند خدا یکتا باریک الله. فرعون اول چی بود؟ مشرک بود. گفت انا ربکم ال اعلا، من بزرگترین خدا هستم، یعنی خداهای دیگه هست من از همه. بعد که حضرت موسی آمد گفت خدای یکتا، فرعونم یکتا شد، گفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر خودم خدایی برای شما نمیشناسم، یعنی یه خدا هست یکتا، اونم منم. شما اونو میپرستی؟ یکتا فرعونو میپرستی؟ نه، پس کدوم خدا رو میپرستی؟ فرعون آخناتون، شنیدی آخناتونو که اشتباها تو سریال حضرت یوسف آورده بودن، ربطی به زمان از یوسف نداره اصلا. آخناتون تو فرعونه یکتا پرست بود. یعنی چی؟ میگفت خدا یکیست و آن خورشید است. ها آقا، خدا یکتا میپرستی، خورشید میپرستی شما؟ نه آقا، پس کدوم خدا رو میپرستی؟ میگیم خدایی که اسلام گفته به ما، درسته؟ خدایی که قرآن گفته. خب باشه، کدوم خدا رو قرآن گفته؟ متکلمین عامه بعضیشون میری سراغشون قائل به تجسیمن، خدا رو جسمانی میدونن. لا اله الا الله، الله الله کیه؟ میگه روی عرش نشسته، فرشته ها دورشن. به همین ادبیات ها. آقا خدا رو میپرستی؟ یعنی اونو میپرستی؟ آره؟ رو عرش اینجا نشسته، فرشته ها دورشن؟ نه. آقا پس کدوم خدا رو میپرستی تو؟ میگیم خدایی که در روی زمین حجت دارد، خدای محمد و آل محمد. آقا ساحران زمان زمان حضرت موسی وقتی ایمان آوردن چی گفتن؟ آمنا به رب العالمین. گفتن ما به رب العالمین ایمان آوردیم. خب اشکال نداره، فرعون میگه من رب العالمینم. گفتن رب موسی و هارون، خدای موسی و هارون، چون هارون و موسی حجت خدا بودن، ما خدای او اونو میپرستیم. الان اگه بگن کدوم خدا، میگیم خدایی که امام زمان حجت اوست، ما اون خدا رو میپرستیم. خدای اسلام و خدای قرآن کدوم خداست؟ هر کی یه خدا معرفی میکنه. خدایی که حجت داره روی زمین، این حجتشه، این نمایندشه، من او رو میپرستم. ولی هر کی میگه خدا، آقا برید تو هندوستان چقدر خدا وجود داره اونجا، چقدر خدا وجود داره، از موش و آلت انسان گرفته برو تا چیزهای عجق و عجقی میپرستن که آدم میپرستن. آدم میشینه اونجا برای گرفتن یه ذره مدفوش التماس میکنن. کدوم خدا رو میپرستی؟ خدا کدومه؟ خدایی که حجت داره. اصلا دعوای شیعه و غیر شیعه، آقا این که حضرت علی باید خلیفه میشد یا ابوبکر و عمر خلیفه میشد، صحبت خداپرستیه. به وسیله امام میشه خدا رو بگیم کدوم خدا. اینه که میگه معرفت خدا معرفت امام زمانه. اگه امام زمانو کسی نشناسه، خدا رو نمیشناسه. آقا میگن امام زمانی که نمیشه ازش علم کسب کرد به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ اصلا به وسیله او خدا پرستیده میشه. حدیث نبوی، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. شیعه و سنی روایت کردن آقا کسی بمیره امام زمانشو نشناسه، به مردن جاهلیت مرده. آقا این امام زمان کیه؟ از اهل سنت میپرسیم. میگن هر خلیفه‌ای که هست او رو خب همه میشناسن که اون خلیفه است. یعنی چی آخه؟ حتی ظالم و جائر باشه مثل معاویه مثلا، یزید، وقت شناختن این به چه دردی میخوره؟ وقت کسی میگه هست خلیفه رو نشناسه. بعضی هاشون میگن نه قرآنه. آقا امام زمان که قرآن که تو همه زمان ها یه قرآنه. فرمود امام زمانهی، یوم ند آی قرآن، یوم ند او کل و ناسم به امام هم، روزی که هر همه مردمان را با امامشان میخوانیم. باید امام داشته باشه طرف. خب کیلا تبتل حجتو که ولا یزل اولیاؤو که، تا آن که حجتت باطل نشود و اولیای تو گمراه نشوند. بعد از هدیتهم، بعد از اینکه هدایتشان کردی، چون حجت باید باشه، حجت باید، ولی گمراه میشه. کجا برم آقا؟ در خانه خدا کجاست؟ راه خدا کجاست؟ امام راه سبیل خداست، امام صراطه، امام باب الله. بل عینهم و کم، بلکه آنان کیانند و چه مقدارند. اولئک الاقلون عددا، اینها در عدد قلیلند، اندکند، زیاد نیستن. فکر کنی هر جا بری 7-8 تاشون رو پیدا میکنی. الاقلون عددا والاعظمون عند الله جل ذکره قدرا، و عظیم است در نزد خداوند جل ذکره قدر و اندازه ایشان. عددشون خیلی کمه ولی در نزد خدا خیلی عظمت دارن اینها. که رأسشون کیه؟ حجت الهی. المتبعون لقادة الدین، پیروان رهبران دین. یه مقدار این حدیث در صورت‌های دیگه هم روایت شده، خیلی حدیث معروفیه، اهل سنت هم حتی روایت کردن این خطبه رو. الائمه الهادین، امامان هدایتگر. الذین یتعدبون به آدابهم، همانها که کسانی که ادب آموختن به آداب ایشان. ببین المتبعون قادت دین، پیرو کیا رو میفرماد؟ اولیاء خدا رو میگن، که میفرماد که پیروان کیان؟ حجت خدا هستن. پیروان پیشوایان دینن، که اون پیشوایان دین کیان؟ الائمه هادین، امامان هدایتگرن. بعد الذین یتعدبون به آدابهم، اون اولیا به ادب این ائمه هدایتگر چی؟ ادب میشوند، راه و روش اونا رو میرن، حرف دهنشون، کردارشون، خوراکشون، پوشاکشون، همه تابع چیه؟ امامشونه. و ینهجون نهجهم، و راه آنها را می روند. وقتی راه اونها رو برن بعد چی میشه؟ خب آقا حالا مثلا خوراک رو رعایت کردن، پوشاک رو رعایت کردن، دنبال امام زمان بودیم، بعد چی میشه آقا؟ ها چی میشه؟ فعند ذالک یحجم بهم العلم علا حقیقت الایمان. در اینجاست که علم هجوم می آورد به سوی آنان بر حقیقت ایمان. علم هجوم میاره طرفشون. دو نمونه ذکر کنیم. سید حیدر آملی که از عرفاست، که فخر المحققین حلی فکر کنم به ایشون لقب زین العابدین ثانی داده بود، ایشون میگه والله ثم والله اون توی این مسیر اونقدر به من علم داده شده که اگر دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. کتابهایی هم داره که نشون میده چقدر. نفر بعدی حضرت علامه آقا جان فرموده بودن اون چه ما گفتیم و نوشتیم و آن چه در مورد ما گفتن و نوشتند قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. قطره ایست از، یعنی تمام این کتاب هایی که نوشته ایم، درس هایی که داده ایم و کسایی که مثل من میشنن از علوم ایشون میگن، قطره ای از اقیانوسیه که به ما دادن. این دنبال امام زمان بریم چی میشه؟ اینا میشه. اگه اینجوری بشی دنبال امام عصر رفتی و الا بقیهش حرف و حدیثه. فتستجیب ارواحهم لقادت العلم. پس جانهایشان پیشوایان علم را اجابت کرده است. جانشون لبیک گفته به امام زمانشون، به اولیای خدا. و یستلینون من حدیثهم مستوعر علی غیرهم. سخن ایشان آنچه بر دیگران سخت می آید به آنان آسان می شود. از سخنان آنان چیزهایی گرفتند که بر دیگران خیلی سنگینه، خیلی سخت، اصلا نمی فهمن دیگران. مستوعر علی غیرهم، غیر اونا اصلا نمی فهمن. و یعنسون به مستوحش منه المکذبون، و اونس دارند به آنچه که دروغ زنان از آن وحشت دارند. بعضی ها به دروغ میگن ما مسلمونیم، شیعه ایم، فقط حرف میزنن. اینها اونس دارند با چیزی که دیگران از آن وحشت دارند. زبون باز کنن حرف بزنن اونا به وحشت میفتن، ازا تکذیب میکنن، میگه این حرفا دروغ، آقا دروغ این حرفا، چون خودشون ندارن. از دریافت هاشون بگن ما چی میبینیم، چی میشنویم، تکذیب میکنن. و اباه المصرفون، و ابا دارند از آن مصرفان. اولائک اتباع العلماء، اینها پیروان علما هستند. علما نه علما رسوم رو نمیگه ها، علمای حقیقی که حقیقت علم پیششونه، جانشون دریافت کرده علوم رو ولی به کتاب خوندن، به قول آقا جان میگفت کتاب خوندن مثل اینه که شما چا بکنی به آب نرسی، هی با سطل آب بریزی توش خوش میشه، هی میره پایین، با چاهت بخوره به آب، آب بجوشی بیاد بالا، او میشه علم. الا بقیهش اولائک اتباع العلماء، اینها پیروان علما هستن که آقا امیرالمومنین میفرماید العلماء باقون، علما باقیند. کدوم علما؟ اونا که فتوا میدن و نه بابا داستانا. نقل میکنه جناب نراقی، میگه بچه‌م مریض بود، تبدار بود، از خونه زدم بیرون، پریشان بودم، از علماست، بزرگ، خود نراقی هم خیلی کسیه. حالا رسیدم به یه آقایی، گفت چی حاج آقا خیلی پریشانی؟ گفتم بچه‌م مریض تبداره. گفت یه سوره حمد براش میخونم خوب میشه. یه سوره حمد خوند و رفتم دیدم بچه خوب شده، بلند شده، راه افتاده. عجب آدمیه. بعد پیش خودم گفتم این سوره هم غلط داشت تو خوندنش. این دفعه ببینم شو باید بهش بگم، بگم آقا سوره حمدت غلط داشتی تو قرائتت. این چند وقتی گذشت، آقا رو دیدم گفتم آقا ببخشید شما اون دفعه اون سوره حمد خوندی غلط داشت، بچت شفا پیدا کرده، غلط داشت، تو غلط داری نه او. بهش گفتم غلط داشت آقا سوره حمدی که خوندی. گفت خب ناراحتی پس میگیرم. میگه رسیدم خونه دم بچه تموم کرده. غلط داشت. اتباع العلماء، علما فکر نکنین اینایی که خمس و سهم امام میگیرن میخورن، اینا اتباع العلماء اینا مثلا اشتباه نری راهو. عالم کسی که کسب میکنه علمو برای عمل کردن، برای آدم شدن، نه برای فقیه شدن. کسب میکنه که آدم بشه، حالا بعد آدم شد به دیگرانم یاد میده. کسی برای فقیه شدن میره حوزه، رفته دنبال دنیاش، هیچی ازش نمیخرن. صاحب الدنیا به طاعت الله تبارک و تعالی و اولیائه صحبت میکنن با اهل دنیا به طاعت الله، به طاعت خدا تبارک و تعالی و اولیائش. یعنی با طاعت خدا و اولیائش با مردم دنیا مصاحبت دارن. و دانو به تقیه اندینهم و الخوف من عدوهم، نزدیک میشن با تقیه، میپوشونن، بنا نیست داد بزنن آقا ما چی داریم، چی میبینیم، چی میگیریم، چه خواب میبینیم. به تقیت اندینهم و خوف از دشمنانشون زبون باز نمی کنن. آقا بالاتر از عیسی مسیح که نمیتونی بشی، مثلا مرده زنده میکرد. همین عیسی مسیحی که مرده زنده میکرد میخواستن بکشنشو به خاطر همین معجزاتش که کور مادرزاد شفا میداد. فکر نکنی اینا رو مثلا کسی بهش برسه مردم قبولش میکنن. فارواههم معلقتون بالمحل الاعلا، ارواح اینها آویخته به محل اعلاست، با مردم هستن ولی روحشون جای دیگه است. فعلماءهم و اتباعهم خرسون سمتون فی دولت الباطل، علمایشان و پیروانشان خرسن، لالن، ساکتند، در دولت باطل، هیچی نمیگن. منتظرون لدولت الحق، منتظرن که دولت حق برسه انشاءالله. و سیحق الله الحق به کلماته، و خداوند حق را متحقق کند به کلمات خیش. و یمحق الباطل، و باطل را محق و نابود کند. بعد آقا جان امیر المومنین می فرماد ها ها توبا لها، خوش به حالشون، ها ها خوش به حالشون، علا صبرهم علا دینهم، بر صبری که بر دین خیش می کنند. همین زنان شماها رو ماها رو می گه، صبر می کنند بر دین خودشون، دین خودشون رو رها نمی کنند. فی حال هدنتهم، در حال مداهنه، محادنه، در حال نسلح و نجنگ، در حال سختی صبر میکنن بر دینشون. زنهای زیبا میان جلوشون نگاه نمیکنن، پول حرام میاد نزدیکشون، دم دستشون دست نمیزنن، گناه میاد سراغشون، سراغ گناه نمیرن. اینا امیرالمومنین میگه آه آه ها ها. و یا شوقاه الی رؤیتهم، چقدر مشتاقم به دیدن آنان. ای جانم، فی حال ظهور دولتهم، در حالی که دولتشان ظهور میکند. یا امیرالمومنین، چقدر ما مشتاق دیدن شماییم آقا جان، چقدر مشتاق دیدن فرزند شماییم. و سیجمعون الله و ایاهم فی جنات عدن، خداوند ما و ایشان را در بهشت های عدن جمع کند. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، و پدران و ازواج و ذریاتشان که صالحند، جمع بشیم در جنات عدن در محضر امیرالمومنین. امیرالمومنین آه میکشه برای دیدن مؤمنان آخر از زمان، اونهایی که بر دین خودشون صبر میکنن. یا امیرالمؤمنین، ما هم آه میکشیم که شوق دیدن امیرالمؤمنین. آقا رسول خدا فرمود به معراج که رفتن صدای ناله حسینی رو شنیدم که آه میکشید. پرسیدم این صدای آه چیه؟ گفتن این صدای شجره توباست که به شوق دیدن جمال علی آه میکشد. بهشت مشتاق دیدن امیرالمومنین، هر جایی که مشتاق دیدن روی امیرالمومنین بهشت. آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشت؟ یا امیرالمومنین،
شبشب وفات بی بی معصومه فاطمه معصومه یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. امام رضا علیه السلام خطاب به ایشون گفت فاطمه جان شفاعت کن ما رو. چه مقامی داره این دختر آقا موسی بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة
حاجتی داری بگو با آقا صدا میزنی.
آقا به جا الحسن